دوستان عزیز را هم میشنویم. بعد از او دیگه لحظات پایانی میشه و بخش آخر. آقای جلیل مرادی از هرات گفتن سلام، تشکر از برنامه روی موج جوانی. درباره موضوع برنامه تان باید بگم که میگم از تو حرکت از خدا برکت. اگر همه همت کنند و دست به دست هم بدن و یک کار خدا پسندانه ای را بر مردم خود بکنن، و خصوص در سر این زمستان که هوا هم سرد شده، یک تحول کلان در منطقه در کشور ما ایجاد میشه و شاید خیلی از کودکانی که حال درگیر گرسنگی هستند دیگه گرسنه نمانند.
به نظر من حرکت کردن در یک مسیر درست در رسیدن به هدف و اراده و توانایی قوی یک شخص نیاز دارد تا به خاطر رسیدن به مقصد پشت کار داشته باشد، و این پشت کار باعث می شود تا به هدف اصلی خود دست پیدا کند. تا هدف گذاری نکردم هرگز به سمت حرکت نمی کنم، چون فکر نمی کنم بدون هدف یک انسان بتواند موفق شود.
مریم شوقی از مزار شریف گفتن سلام، برای اینکه خدا به زندگی و عمر ما برکت بده باید که در این دنیا تلاش بکنیم. خود خداوند گفته که تو یک قدم بردار ما 10 قدم به سمتت میایم، و ما مطمئن هستیم که اگر یک کار را انجام بدیم خداوند 10 برابر او بر ما پاداش میده.
سلام و عرض ادب اول به شما و از طریق شما به شنونده های عزیز. عبدالحکیم سلطانی هستم. نتیجهش ناکامی است، یک نتیجه منفی داره که تو از اون نمیتونی رشد کنی. هر کسی که رشد کرده، مثلا میلیونرهای جهان هستن، کسایی که میخواین مشهور هستن، مطرح هستن، چی مطرح شدن؟ با کوش تلاش خود، با اخلاق نیک خود، خیلی رول داره. بدون شک طبعا کسی که حرکت نمیکنه، یعنی فکر حرکت کردن نداره، کسی که فکر و تلاش نداره یک انسان پسمان است، یک انسان است که به خود نمیتونه کار کنه، مجبور به دیگران کار کنه. همیشه میشه که انسانی که از خود فکر و اندیشه نداره تابع هم رضای کس میباشه.
عباس یعقوب‌زاده از غزنی گفتن ما برای بیهودگی و تلف کردن وقت و عمر به این دنیا نامدیم، ما آمدیم که تاثیرگذار باشیم و کاری انجام بدیم، پس باید اهل حرکت و تلاش باشیم.
کشورهای جهان یگانه علت پیشرفت و ترقیشان این است که اونا از اشتباهات گذشتهشان درس میگیره، از اونا عبرت میگیره. همه روزه میبینیم که خصوصا کشورهای غربی دست به ما بزرگترین اختراعات و نوآوری و فناوری میزنه، اما کشور ما اشتباهشان بار بار تکرار میکنه. همیشه در بسیاری موارد کلان اینا احساساتی عمل میکنه. حاکمان فعلی افغانستان باید مهمتر و پیشتر از همه چیز باید زمینه کار برای مردم فراهم بسازه، شرکت ها و فابریکا را فعال بسازه، در مراکز آموزشی را برای دخترها باز کنه. اینا مواردی هست که میتونه یک کشور را به سمت رشد و شکوفایی و ترقی سوق بده.
مهراز شریف از کابل گفتن سلام، تشکر میکنم از برنامه خوبتان. در این برنامه من خیلی چیزا یاد گرفتم و برام خیلی جالب بود که گفته شد که حتی اجسام که ما فکر میکنیم هیچ حرکت ندارن در حال حرکت هست، و ننگ هست برای ما انسان ها اگر که در یک جای بشینیم، دست به کار و تلاش نزنیم و هیچ حرکت نداشته باشیم. We'll be right back. خب تشکر میکنیم دوستان عزیز از همراهیتان و مشارکت و تعاملتان با برنامه خودتان روی موج جوانی. یک دنیا سپاس. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه.
دوستان گاهی میشنیم که بعضی گله میکنن از صاحب کارای خود، میگن چندین ماه معاش و تنخواه ما را ندادن. بعضی میگن نمیدونیم چطور حق خود از صاحب کار خود بگیریم. نمیتن چقدر بریم دانه دکانش، چقدر برش زنگ بزنیم، چقدر واسه دروان کنیم؟ آخه ما هم زندگی داریم، از کجا کنیم، چی بخوریم؟ متاسفانه در بسیاری از جوها چیزی که در نظر گرفته نمیشه یا کمتر در نظر گرفته میشه حقوق کارگر هست، در حالی که امام جعفر صادق علیه السلام میفرمایند مزد کارگر را پیش از آنکه عرقش خشک شود بپرداز. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. من باز هم یک یادآوری داشته باشم راجع بر روز پنجشنبه که ما برنامه‌ای که تقدیم حضورتان میکنیم نامش هست برنگ یلدا، به خاطر اینکه روز پنجشنبه شبش شب چله هست و میخوایم یک ویژه برنامه تقدیم حضورتان بکنیم با حضور مهمانهای بسیار گرامی و هنرمند. این برنامه به صورت زنده و مستقیم از طریق صفحات فیسبوک و اینستاگرام رادیو دری هم پخش خواهد شد. تشکر که اون روز هم همچنان با ما خواهید ماند و مشارکت خوبه خواهید داشت با برنامه خودتان روی موج جوانی. با شما دوستان خوب خود خداحافظی میکنیم. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
شما بهتر می دانید. ما آدم ها وقت تمام تلاش ما رو می کنیم تا کسی یا چیزی را که دوست داریم به دست بیاریم و او به دست نمی آید و وصال اتفاق نمی افته، خیلی خوب یاد ما می ماند که چه کسای مانع شدن و چه کسای دشمنی کردن. وقت به هم می رسیم و او چیزی رو که دوست داریم به دست میاریم، یاد کسایی میفتیم که برای به هم رسیدن و به دست آوردن تلاش کردن. خیلی اوقات اگر خوب فکر کنیم، کمک یک دوست و یا حتی رقابت یک رقیب ما را برای رسیدن تشویق کرده، این را یاد ما باشه. همون آدمی که در لحظه وصال شاید یادش هم نمفتیم، ما را یاد خیلی از چیزا انداخته که اگر کارهای او و گپای او نبود ما در زمین دیگه مشغول بازی بودیم. آدمایی که در سایه برای رسیدنا به ما کمک کردن آدمای بی‌ادعایی هستند که خوشحالی ما خوشحالشان میکنن و دوستمان دارن. قدر این آدمای خوب زندگی ما را باید بدانیم. البته من خودی چیزا رو نمیفهمم، شما که از من کلانتر هستین خوبه تر میفهمین.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
مخالفت سازمان ملل با واگذاری چوکی افغانستان به طالبان. متقی: دروازه های تعامل با افغانستان بروی همه باز است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر چوکی نمایندگی دائم افغانستان در این سازمان را در اختیار حکومت طالبان قرار نداد. سازمان ملل اعلام کرد که کمیته اعتبارنامه‌های این نهاد به درخواست‌های تازه حکومت طالبان درباره ریاست نمایندگی دائم افغانستان که از سوی نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائم این کشور در سازمان ملل دریافت شده، ترتیب اثر نداده است. در تصمیم گیری نهایی مجمع عمومی سازمان ملل آمده است ریاست مجمع پیشنهاد کرده است که کمیته اعتبارنامه‌ها ارزیابی خود را در مورد اعتبارنامه‌های میانمار و افغانستان برای آینده به تعویق بیاندازد. از زمان روی کار آمدن طالبان در اوت 2021 در افغانستان، این سومین بار است که مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم گیری برای دادن چوکی افغانستان به حکومت کابل را به تعویق میاندازد. پیش از این حکومت طالبان بارها تاکید کرده بود سازمان ملل در واگذاری چوکی افغانستان عمل کرده بی‌طرفانه نداشته است و این ظلم در حق مردم این کشور است. با این حال نصیر احمد فایق طی بیش از 2 سال گذشته به نمایندگی از افغانستان در نشست‌های سازمان ملل حضور دارد. وی در پی این تصمیم سازمان ملل اظهار داشت تا زمانی که طالبان با خواسته های مردم افغانستان و جامعه بین المللی در راستای احترام و رعایت حقوق تمام شهروندان کشور به ویژه زنان و دختران و ایجاد حکومت فراگیر مبتنی بر اراده مردم و حاکمیت قانون تمکین نکنند، به رسمیت شناخته نخواهند شد. وزیر امور خارجه حکومت طالبان در دیدار با کاردار سفارت بریتانیا در افغانستان گفت امارت اسلامی دروازه‌های تعامل با افغانستان را بروی همه جهان باز کرده است. امیرخان متقی در دیدار رابرت چارتن دکسن در کابل افزود که طالبان روابط خوبی با کشورهای همسایه منطقه و جهان دارد و دروازه‌های تعامل بروی همه باز است. وی بر تقویت رابط افغانستان با دیگر کشورهای جهان تأکید کرد. در این دیدار کاردار سفارت بریتانیا در کابل نیز گفت شرایط کنونی فرصت مناسبی برای توسعه رابط اقتصادی و سیاسی در کنار کمک‌های بشردوستانه است. گزارشی از ذبیح الله قریشی از کابل آماده پخش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاهزافیر سفارت بریتانیا با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیدار و ملاقات کرد. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید دکسن شاهزافیر سفارت بریتانیا شرایط کنونی را در کنار همکاری‌های بشری فرصت مناسب برای مسائل اقتصادی و سیاسی خوانده، گفت آنها خواهان افغانستان صلح‌آمیز و باثبات میباشند. وی به خاطر به دست آوردن اقتدار سیاسی جنگ و درگیری را به شدت رد نموده و این را رسما اعلان نمود. دکسن گزارش اخیر سازمان ملل متحد را نیز متوازن خواند.
شغلی دکسن اوسنی را مستشوی شرایط د بشری مرستو تر څنګ د اقتصادي او سیاسي مسایلو د پراختیا لپاره یو ښه فرصت وباله. او ویل دوی د سولیز او باثبات افغانستان غوښتونکي دي. د سیاسي موخو د ترلاسه کولو لپاره تاوتریخواله په کلا کړه دوی او دا دریځ رسمن اعلان کړی همدی. همدار شغلی دکسن د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ورسته راپور د دوی په اند متوازن وباله.
همچنان مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه و گسترش روابط دو جانبه به ویژه در عرصه تجارت تأکید نموده و در کنار آن از موقف امارت اسلامی در راستای خدمات کنسولی در آن کشور یادآوری نمود. و همچنان بیشتر بخش‌های گزارش اخیر سازمان ملل در مورد افغانستان را مثبت خوانده و آن پیشنهاد را در خصوص تعیین نماینده خاص مطابق شرایط کنونی مناسب ندانست. تکل
به همدار از ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې روسي راپور زیاتره موارد مثبت وبلل، خو هغه د ولاندیز هغه برخه له هغو اوسنیو شرایطو سره سمه او مناسبه ونه ګڼله چې د افغانستان لپاره د کوم نوې خاص استازی وټاکل شي. متخصصه وویل اوس افغانستان په هره برخه کې ورځ تر بلې پرمختګ کوي، له ګاونډیو سیمې او نړیوالو هیوادونو سره ښې اړیکې لري او هم یې هر چاته د تعامل دروازې پرانیستې دي.
سرپرست وزارت خارجه اضافه کرد که اکنون افغانستان در هر بخش روز تا روز پیشرفت می کند، با همسایه ها منطقه و کشورهای جهان روابط خوب دارد و دروازه تعامل را بر روی همه باز گذاشته است که باید این فرصت تقویه گردد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرد طالبان خبرنگار طلوع نیوز را آزاد کرده است. بنابر اعلام مرکز خبرنگاران افغانستان، روح الله سنگر خبرنگار محلی طلوع نیوز در پروان که دو روز پیش به دست نیروهای طالبان توقیف شده بود از زندان آزاد شد. این نهاد مدنی توقیف خبرنگار طلوع نیوز را غیر قانونی خوانده است. نیروهای استخبارات طالبان روح الله سنگر را دو روز پیش در شهر چاریکار مرکز پروان در حال تهیه گزارش توقیف کرده بودند. پس از روی کار آمدن طالبان، شرایط کار برای خبرنگاران در افغانستان دشوارتر شده است و در این دو سال طالبان شمار زیادی از خبرنگاران را به اتهامات مختلف توقیف کرده است. آمریکا درباره سفر به افغانستان به شهروندان خود هشدار داده و ادعا کرده است که خطر توقیف اتباع خارجی در این کشور زیاد است. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در اطلاعیه ادعا کرد که طالبان نیروهای امدادی و بشر دوستانه را آزار و اذیت و توقیف می‌کنند و ممکن است به فعالیت خارجی‌ها مشکوک نگریسته شود و دلایل توقیف هم نامشخص باشد. این اطلاعیه خطاب به شهروندان آمریکایی می‌افزاید حتی اگر در مراجع مربوطه برای تجارت ثبت نام کرده باشید، خطر توقیف طولانی مدت زیاد است و هنگام توقیف شهروندان آمریکا به مراقبت‌های صحی دسترسی محدودی دارند یا ممکن است هدف آزار و اذیت فیزیکی قرار بگیرند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد گروه‌های تروریستی متعددی در افغانستان فعالیت دارند. این وزارتخانه ادعا کرده است طالبان اجازه نمی‌دهند تا از طریق تلفن با شهروندان آمریکایی که در توقیف هستند تماس بگیرند. نماینده بخش زنان سازمان ملل در افغانستان می‌گوید مهاجرت برای بسیاری از افغانستانی‌ها یک انتخاب نیست و بسیاری از افغانستانی‌ها برای ادامه زندگی مجبورند مهاجرت کنند. لیسون داویدیان در شبکه اجتماعی ایکس افزود باید تلاش کنیم تا از حقوق زنان و دختران پناهجوی افغانستانی حمایت و حفاظت شود. وی با اشاره به مشکلات پناهجویان افغانستانی اخراجی از پاکستان نوشت در پی تحولات اخیر در افغانستان بسیاری از مردم این کشور به دلایل مختلف راه مهاجرت به کشورهای دیگر را در پیش گرفتند. بیش از 4 دهه جنگ و اشغالگری در افغانستان موجب مهاجرت میلیون‌ها شهروند افغانستانی شده است و به دلیل اشتراکات فرهنگی و همجواری بیش از نیمی از مهاجران افغانستانی در ایران و پاکستان زندگی می‌کنند. پاکستان در 2 ماه اخیر طرح اخراج مهاجران غیرقانونی افغانستانی را آغاز کرده است. نتایج پژوهش یک سازمان بین‌المللی نشان می‌دهد که در سال 2024 افغانستان پس از سودان جنوبی خطرناک‌ترین کشور دنیا برای گردشگری و سفر است. سازمان بین‌المللی مشاوره صحی و امنیتی نتایج تحقیقات خود را که بر اساس شاخص‌های امنیت، آب و هوا و بهداشت صورت گرفته منتشر و اعلام کرده است که افغانستان از نظر امنیتی، بهداشتی و آب و هوا 2 کشور خطرناک و نامناسب جهان برای گردشگری است. بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی، تهدید جدی حملات خشونت آمیز گروه های مسلح، سختی های دریافت خدمات دولتی و حمل و نقل و غیر قابل دسترس بودن بخش بزرگی از کشور برای خارجی ها از جمله مشکلات سفر به افغانستان است. این گزارش می افزاید در کشورهایی که بر اساس نتایج این پژوهش از بالاترین سطح هشدار امنیتی برخوردار هستند، خشونت جمعی، فرقوی یا نژادی رایج بوده و خارجی ها ممکن است هدف قرار گیرند. شبکه المیادین لبنان از هدف قرار گرفتن شهرک صهیونیست نشین المطلع در شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین هم مرز با جنوب لبنان خبر داد. توپخانه اردوی رژیم اسرائیل حومه شهرهای بلیدا و میسل جبل در جنوب لبنان را هدف قرار داد که در پاسخ به این حمله یک هدف نظامی در مجاورت شهرک صهیونیست نشین المطلع در شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین با راکت فیر شده از سمت لبنان هدف قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، اطراف شهرک صهیونیست نشین المطلع به وسیله یک فروند راکت هدایت شونده هدف قرار گرفته شده است. پیشتر شبکه 12 رژیم صهیونیستی دوشنبه شب از حمله راکتی از جنوب لبنان به منطقه الجلیل اولیا در شمال فلسطین اشغالی خبر داده و افزود یک راکت به شهرک کریات شمونا اصابت کرده است. در همین حال حزب الله لبنان با تایید این حمله راکتی اعلام کرده بود این اقدام در پاسخ به حمله دشمن صهیونیستی به مراسم تشییع جنازه در دهستان ایتا الشعب انجام گرفته است. روزنامه الاخبار به تازگی نوشت مقاومت لبنان با تاکتیک های خاصی روی آورده است که دشمن صهیونیستی توان رویارویی با آن را ندارد. بر این اساس فرماندهی مقاومت بر رزمندگان اختیاراتی داده که آنها را قادر به انجام اقدامات زیادی می کند و مقاومت لبنان موفق به وارد کردن خسارات مستقیم به مواضع جنگ افزارها و سیستم های دشمن شده است. رسانه های صهیونیستی نیز معتقدند حزب الله در شمال سرزمین های اشغالی فلسطین همچنان دست برتر را دارد. مخالفت سازمان ملل با واگذاری چوکی افغانستان به طالبان. متقی: دروازه های تعامل با افغانستان بروی همه باز است. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. همانگونه که در جریان هستید، اخیراً ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در ولایت کنر گفته است جز مذهب حنفی مذهب دیگری در افغانستان وجود ندارد. از سوی دیگر سید حسین عالمی بلخی در پاسخ به این سخنان تصریح کرد حداقل 25 تا 30 فیصد مردم افغانستان پیرو مذهب جعفری هستند و اظهارات ندیم بدون محاسبه و سنجش بوده است. در همین خصوص همکارمان خانم سلطانی گفتگوی انجام داده با محمد جواد برهانی آگاه مسائل سیاسی و جامعه شناس که به اتفاق میشنویم.
در ارتباط به اظهارات سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان که در کنر انجام داده، مبنی بر این که افغانستان یک کشوری هست که مردم آن تک مذهبی هست و همش پیروی مذهبی حنفی هست و در ادامه آن بیان داشته که دلیل پیشرفت افغانستان هم همین عامله، یعنی چون همه پیروی ابو حنیفه هست و حنفی هست به همین خاطر این کشور پیشرفتی داشته. جایی بسی تأسف هست، کشوری که سالها درگیر جنگ و درگیر مشکلات فراوان هست، مردم نان خوردن خود را نداره، بیکاری بیداد میکنه، در کشوری که امکانات رفاهی وجود ندارد، زمستان پیش رو هست، مردم های زیادی هستند که نا برای گرم کردن خانه های خود هیچ گونه دسترسی به مواد سوختی و اینها نداره. بعد در همچون کشوری کسی ادعا کنه که این کشور پیشرفته هست و دلیل پیشرفت آن هم یک مذهب هست، متاسفانه نمیتوان واقعا، گاهی آدم میمانه چی بگه در مقابل این نوع آدمایی که نه تصویر درستی از پیشرفت داره، نه تصویر درستی از جامعه داره، نه تصویر درستی از مشکلات کشور داره و نمیفهمه. یعنی میتوان گفت که این آدما شاید در یک فضای محدود زندگی میکنه و همه را از دیدی همون روستایشان و همون محلهشان نگاه میکنه. و از طرف دیگر در پاسخ به این سوال که آیا این نوع اظهاراتی که صورت میگیره، میتوانیم ما یک نوع اظهاراتی بدانیم که به حساب شخص بگذاریم یا نه سیاست عمومی طالبان و شخصیت هایی که در رأس طالبان قرار داره این گونه هست؟ میتوان گفت که حالا در این که در کنار مذهب حنفی سایر مذاهب هم کم و بیش زندگی میکنه از اهل سنت و همچنین یک بخش عظیمی از پیروان مکتب اهل بیت، پیروان مذهب جعفری و شیعه در این کشور زندگی میکنه، جای این کار نیست، مگر اینکه آدم چشمش را به اصطلاح کور بگیره و بعد همه را به کش خود پنداره که این یک چیزی دیگر است. اما به نظر می رسه که در عمل اون چیزی که جناب آقای ندیم اظهار کرده، حالا ما اون عمل کرد رو نگاه کنیم، حالا از لحاظ واقعیت یک مرتبه واقعیت خارجی هست که مذاهب مختلف زندگی میکنه، اقوام مختلف زندگی میکنه، مرد و زن در این کشور زندگی میکنه، اما یک مرتبه اینه که رفتار طالبان به عنوان یک گروه که امروزه در افغانستان حاکم شده، اینها در عمل می‌بینیم که زنها را نادیده میگیره و نادیده گرفته و همچنین شیعیان را نادیده گرفته و نادیده میگیره، اقوام را، تاجیک را، ازبک را، هزاره ها را نادیده گرفته و نادیده میگیره، هیچ گونه برای اینها احترام قائل نبوده، حق و حقوق قائل نبوده. این موضوع را وقت میبینیم این واقعیت اینها هست و با این سمت پیش میره، یعنی اینا تک مذهبی، تک قومی، تک جنسیتی، تک سنفی پیش تاخته و پیش میرود.
بله، در صورتی که این سیاست عمومی حکومت طالبان است، فکر میکنید این سیاست در افغانستان چه مشکلات را به بار خواهد آورد؟ در صورتی که افغانستان با داشتن تنوع قومی، مذهبی و زبانی شهرت داره.
همان گونه که خود شما اشاره کردید، افغانستان کشوریه که در سطح جهان با تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی خود شناخته شده است و در هر کشوری وقتی تنوع دیده میشه، این خودش زیبایی آفرین است. یک ضرب المثل به زبان انگلیسی هم هست که میگه variety is the spice of life، یعنی تنوع خودش مرج و مساله زندگی هست. و متاسفانه در کشور ما به جای اینکه این تنوع ازش استفاده بشه به عنوان یک فرصت، این تبدیل به تهدید میشه و دچار مشکل میشه و همه دنبال اینه که فقط با محوریت خود همه چیز را ببینه و این را در اصطلاح جامعه شناسی هم میگه اتنوسنتریزم یا قوم محوری، یعنی قوم در اینجا به معنای گروه قومی هست به اصطلاح همون جامعه شناسیش، که یعنی یک گروه خود را معیار قرار بدهد و بعد بقیه را به او بسنجد، زبان خودش را معیار قرار بدهد، اگر کسی مثل اونها صحبت کرد بعد به او نمره عالی و مثبت بدهد، اگر کسی مثل اونها صحبت نکرد بعد به اونها نمره منفی بدهد و اونها را طرد کنه. در افغانستان یک همچین چیزی در حال اتفاق افتادنه. البته این زمینه داره، بستر داره، پیشینه داره، یک شبه هم خلق نشده و همین امر باعث مشکلات زیادی شده که حالا یک قوم و یک گروهی لباس خود را، حتی نحوه پوشش خود را، نحوه صحبت خود را، مذهب خود را و نوع رفتار خود را همه را به عیار قرار داده و بعد بقیه را بر اساس او می سنجه و این یک نوع خودپرستی هست، یک نوع قوم پرستی هست و مخالف آموزه های دینی هست، همون آموزه هایی که اینها به او باور داره، چون ما در دین داریم که آدم ها مثل هم هستند، آدم ها کرامت ذاتی داره، بعد کرامت اکتسابی داره و این کرامت اکتسابی بر اساس علم هست، بر اساس تقوا هست، بر اساس تلاش هست و بر اساس ایمان و عمل صالح و کارهای خیر. اینها هست که امتیازی بین مردم و شهروندان را به وجود میاره، اما متاسفانه در این کشور ما به اینها هیچ گونه اهمیتی داده نمیشه، بلکه در عوض یک قوم محور قرار گرفته.
بله، این اظهارات مقامات طالبان در حالی است که در طی 2 سال گذشته حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشدن از سوی جامعه جهانی. زنان را محروم کردن از درس و کار در کشور، انتخابات را منتفی دانستن و ده ها چالش سیاسی و اقتصادی که اکنون موجود است در کشور. حالا با وجود این همه، تصور شما از پیامدهای این وضعیت برای حکومت طالبان چیست؟
پیامدهایی که این نوع اظهارات داره، خب یکیش نارضایتی مردمه. مردم طبیعیه که از این نوع اظهارات ناراحتن و خوشش نمیاد. پیامد دوم عدم مقبولیت، یعنی این امر باعث میشه که طالبان مقبولیت پیدا نکنه، مگر اینکه اینها بخواه اصلا مثل قوم تاجیک، ازبک، هزاره، بعد یک مذهبی که در دوران جمهوریت به رسمیت شناخته شده بود و مذهبی که ریشه داره، یک شبه به وجود نیامده و تعداد زیادی پیرو داره. حالا در محرم خود طالبان دیدن در جاهای مختلف و سالها مشاهده میکنن این همه مساجدی که شیعیان داره، مراکز علمی و فرهنگی که داره، این همه قلمروی که داره، ولایت هایی که در اختیار شیعیان، ولسوالی هایی که در اختیار شیعیان، حضور پررنگ شیعیان در شهرهای بزرگ، مگر میشه همه اینها را انکار کرد؟ این همه مدارس، این همه رسانه و شیعیان خیلی نقشی برجسته در این کشور ایفا کرده و در طول تاریخ، در دوران جهاد، در مقابل شوروی و قبل از اون، اصلا نقش بسیار برجسته در آزادسازی این کشور داشته، مدال‌هایی را به صورت جهانی به ارمغان آورده، افتخاراتی را کسب کرده و بخشی یا اون صفحه زرینی تاریخ افغانستان به نام شخصیت‌های بزرگی شیعه رقم خورده و اینها نقش بسیار برجسته در تاریخ افغانستان ایفا کرده و حالا هم ایفا میکنند. ما نمیتوانیم یک همچون جمعیت کیفی و کمی را نادیده بگیریم. در نتیجه میتوان گفت که پیامدهای بسیار ویرانگری داره این نوع اظهارات و در کنار او کتاب هایی که قبلا نوشته شده بود از قاضی القضات و از اسلام جار که من فقط به اشاره میگم، واقعا صحبت هایی که میشه از مقامات اینها یکی دوتا نیست، هم در سخنرانی ها، هم در رسانه ها، هم در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و هم در کتاب های درسی، یک مسیری بسیار خطرناک را در پیش گرفته که آیندهش اینه که مردم اعتماد خود را از دست بدهد و مردم هیچ گونه به سمت پذیرش اینها پیش نره و فاصله بگیره با اینها و این چیزی خطرناک است.
تشکر از شما جناب آقای محمد جواد برهانی، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و تشکر از شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
خب، گفتگوی همکارم خانم سلطانی بود با محمد جواد برهانی، آگاه مسائل سیاسی و جامعه شناس، درباره صحبت‌های اخیر سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان که گفته بود جز مذهب حنفی مذهب دیگری در افغانستان وجود ندارد. جمعیت هلال احمر افغانستان در هرات از آغاز برنامه توزیع کمک برای 1000 خانواده آسیب دیده از زلزله هرات خبر داد. محمد عارف نوری از شهروندان هرات میگوید زلزله های هرات به خانه ها، باغ ها و زمین های زراعتی مردم این ولایت به شدت آسیب رسانده است و نیاز به کمک رسانی دارد. در این باره با گزارش از همکارم محمدی توجه بفرمایید.
مقام ها در اداره جمعیت هلال احمر افغانی در هرات میگویند به سلسله کمک های این اداره برای زلزله زدگان این ولایت، برنامه توزیع کمک برای 1000 خانواده در مرکز شهر هرات آغاز شده است. هلال احمر هرات با اشاره بر اینکه زمین لرزه های پی هم در این ولایت خانه ها و منازل هزاران تن از ساکنین شهر و ولسوالی های این ولایت را آسیب رسانده، اعلام کرده است در آغاز این روز توزیع این بسته های کمکی برای دست کم 470 خانواده نیازمند که بر اثر زلزله های هرات آسیب دیده و یا خانه هایشان خساره مند شده این کمک ها را توزیع کرده است. محمد عارف نوری از شهروندان هرات میگوید زلزله های هرات خانه ها، باغ ها و زمین های کشاورزی مردم این ولایت را به شدت خساره مند کرده و نیاز اشد به کمک رسانی دارند. این شهروند هراتی که در نواحی پنجم این شهر زندگی میکند، خاطرنشان کرد فرا رسیدن فصل سرد زمستان مشکلات این تعداد از مردم را بیشتر کرده و اگر با آنها کمک های فوری از جمله مواد غذایی، سوخت، دارو و سرپناه تهیه نشود، این مشکلات به مراتب بیشتر خواهد شد. نوری از مسئولان حکومتی و مؤسسه های کمک رسان بین المللی خواست تا در این باره توجه اساسی نمایند.
همی حادثه زلزله اخیری که شد، خیلی خانه ها متضرر شدن. همی فعلا ما دوستای داریم و فامیل های داریم که زیر خیمه زندگی میکنن، حتی یک خیمه ندارن. اگر شما برین اینجا ببینین حضوری، همی فعلا در همین سرمای زمستان یک خیمه ندارن، فقط یک دو تا کمبل دارن. بالاخره فامیل خودم بالاخره در ادارو میکنن و بالاخره زندگی خوشسپری میکنن.
علی احمد امیری مسئول شورای مردمی منطقه باغدشت شهر هرات نیز با تایید این که مشکلات مردم و به خصوص زلزله زدگان هرات بیشتر از حد تصور است اظهار داشت. منطقه باغدشت که عمدتاً خانه های گلی در آن وجود دارد بر اثر زلزله های هرات یا ویران شده و یا آسیب جدی دیده است. امیری با بیان این که مردم هرات عمدتاً بر اثر این رویداد طبیعی دچار آسیب شدند خاطرنشان نمود. این کمک ها در آستانه زمستان بخشی از مشکلات ساکنان این منطقه را برطرف می کند، اما در دراز مدت کارساز نیست.
متاسفانه در باغدش خانه های خامه و گیلی میتونیم بگیم حداقل 40 یا 50% خانه از اینا گیلی بوده و در اثر زلزله آسیب زیادی دیده و این اولین کمکی که به باغدش از طریق نهادهای دولتی و یا نیمه دولتی به باغدش رسیده شده. میتونیم بگیم در همچین شرایطی که مردم وضعیت اینا خیلی وخیمه، در حد بسنده هست، میتونیم بگیم بسنده هست، ولی برای طولانی مدت بسنده نیه، چون تعداد خانه‌ای که آسیب دیده به باغدش بسیار زیادتر از اینه که امروز ما کمک‌کار دریافت میکنیم.
آنگونه که اداره محلی هرات پس از بررسی‌هایی که انجام داده است اعلام کرده، زلزله‌های هرات که تقریباً 2 ماه از وقوع آن می‌گذرد، شمار زیادی از مردم را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. مشکلاتی که بخشی از آن از کمک‌های مردمی، اهدای بسته‌های امدادی حکومتی و حمایت‌های بین‌المللی جبران شده، اما کافی نیست. شماری از این افراد که برای دریافت کمک‌های اداره هلال احمر در این محل جمع شده بودند، از وضعیت ناهنجار زندگیشان روایت‌های تلخی داشتند. آنان از فقر، بیکاری و نبود سرپناه شکایت کردند و می‌گویند حتی شب‌های سرد هرات را بدون امکانات در بیرون از خانه‌های آسیب دیده‌شان سپری کردند و با شکم گرسنه شب را به صبح رساندند.
فعلا که ما اینجا کرامتیم، خانه نداریم. کرامتیم، ما 3,500 کرامتیم، 4,000 دیگه. کرامتیم، ما در خانه هستیم، باید از همه زلزله‌ها، باید از بر از اینا زیاد کمک شود. باید از به هر مردم کمک شود، یک به ما نه تنها، به کل مردم بیوزن و فقیر و مسکین بیچاره کمک شود.
این کمکی که برای ما کردن که تشکر از اینا یک جان تشکر. این کمک برای ما ضرورت نیه، چون که ما خیلی به دیگه کمک های ضرورت داریم، مثلا روغن، برنجی، آردی، پول نقدی که پول برق خونی خود داده نمیتنیم، پول کرای سرا داده نمیتنیم، خرج مصرف به چاخو کرده نمیتنیم، اینا به مطب و مسجد میرن، سندینا خودن.
در همین حال مسئولان جمعیت هلال احمر در حوزه غرب افغانستان میگویند این اداره از ساعات اولیه وقوع زمین لرزه در هرات تا کنون در چندین نوبت بسته های مواد غذایی، پوشاک، خیمه، پتو و سایر نیازمندی های آسیب دیدگان را برای آنان رسانده و توزیع کرده است. شیخ یار محمد فاروقی، رئیس اداره هلال احمر در زون غرب افغانستان، با اشاره بر اینکه طی این دو ماه تمرکز این اداره برای کمک رسانی برای افراد در حال خطر ولسوالی های زلزله زده هرات بوده است، خاطر نشان کرد آمارهایی از سوی اداره محلی و سایر نهادهای خیریه از آسیب دیدگان مرکز شهر و نواحی شهری نیز برای آنان رسیده و برنامه توزیع این کمک‌ها در این مناطق نیز آغاز شده است. فاروقی از کشورهای مختلف جهان خواست تا کمک‌هایشان را برای این افراد همچنان ادامه دهند تا زمستان امسال بگذرد.
برای 470 فامیل امروز توزیع است و به فرد به 500 فامیل است. مجموعه دمینجا دمین نواحی شهر 970 فامیل و این مشتمل است یک کیت بهداشتی، کیت صحی و یک کارتن مواد غذایی که مختلف مواد غذایی در داخل کارتون است و 12 کیلو خورما، خرد کارتن است 6 کیلویی و 7 کمپل است.
سه زمین لرزه با قدرت 6.4 درجه در مقیاس امواج درونی زمین مرکز شهر و 6 ولسوالی هرات را لرزاند که بر اثر آن بیشتر از 2000 تن کشته و دست کم 9000 تن دیگر جراحت برداشتند. ده ها پس لرزه نیز نگرانی های مردم از وقوع زلزله های قوی تر و ویرانگر را بیشتر کرد که در آخرین مورد ظهر روز گذشته پس لرزه با قدرت 4.5 ریشتر ولسوالی زندجان در غرب شهر هرات را بار دیگر تکان داد. بر اساس گزارش هایی که منتشر شده 120,000 خانه در این زلزله ها یا کاملا ویران شده و یا به شدت آسیب دیده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان، در دیدار با یوشیا یونگ، نماینده ویژه چین برای افغانستان، بر گسترش رابطه دو جانبه میان دو کشور تاکید کرد. گزارشی از زهرا سلطانی در این زمینه آماده پخش است.
سفر نماینده ویژه چین در امور افغانستان به کابل. یوشیا یوینگ، نماینده ویژه چین در امور افغانستان، به کابل آمده و با مقامات حکومت طالبان دیدار داشته است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در صفحه اجتماعی اکس با نشر خبرنامه‌ای میگوید که امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، با نماینده ویژه چین در امور افغانستان دیدار کرده و دو طرف در این دیدار در مورد روابط دو جانبه، سرمایه‌گذاری‌های چین در افغانستان، به ویژه در مورد نشست ترانس هیمالیا بحث و گفتگو کردند. با گفته عبدالقهار بلخی، امیرخان متقی در این دیدار آغاز کار سفیر جدید حکومت طالبان در چین را یک تحول مهم خوانده و از موضع چین در نشست‌های بین‌المللی درباره افغانستان قدردانی کرده است و تاکید کرده که باید چین و افغانستان روی راه‌های افزایش صادرات افغانستان به چین کار کنند. نماینده ویژه چین در امور افغانستان هم در این دیدار گفته که نهادهای زیربط دو کشور باید در رابطه با آغاز کار عملی پروژه مس عینک کار بیشتری انجام دهند. نماینده ویژه چین همچنان گفته که کشورش به استقلال افغانستان احترام دارد و هیچگاه در امور داخلی افغانستان مداخله نخواهد کرد. توریا لیزازی آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
در سال 1907 یک نشست در ژنو صورت گرفت که در آن نشست 7 ماده به فیصله رسید که از اون ماده ها یک ماده شی بود که هیچ کشور حق نداره در مسائل داخلی کشورهای دیگر مداخله کنه.
از زان شنونده به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل باز هم در خدمت شما خواهم بود. شبتان بخیر.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام به شما دوستان عزیز و شنونده. از رادیو دری و با برنامه رازهای زندگی با شما خوبان هستیم با ادامه موضوع حسادت. دوستان عزیز، همانطور که در برنامه قبل گفتیم، حسادت چون زهری است که ابتدا کام شخص حسود را تلخ می کند و ای را از درون دچار حقارت، عقده و خشم می کند، آنگاه دامن اجتماع را می گیرد. چه بسیار از رفتارهای نابهنجار و خطرساز همچون قتل و خیانت که از حسادت سرچشمه می گیرد. قرآن کریم این کتاب هدایت نیز بر این نکته تاکید کرده و حسادت را به منزله تهدیدی برای انسان برمی شمارد. همچنین در روایات رسیده از پیامبر گرامی اسلام و خاندانش نیز نکوهش شدیدی در مورد حسد شده است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند به موسی بن عمران فرمود: همانا حسود از نعمتهای من ناراحت و از قسمتی که برای بندگانم مقرر داشتم رویگردان است. امام محمد باقر علیه السلام نیز در سخنی می فرماید: حسد ایمان را می خورد، همان گونه که آتش هیزم را. همچنان آیت الله مکارم شیرازی مفسر قرآن کریم در کتاب اخلاق در قرآن اشارات به سخن حضرت علی علیه السلام در باب حسادت کرده و آثار سوء حسد را از دیدگاه ایشان و این شرح ذکر می کند. حسود دائما ناراحت است و این سبب بیماری جسمی و روحی او می شود. حسد ریشه ایمان را خورده و انسان را نابود می کند. حسد حجاب ضخیمی در برابر معرفت و شناخت حقایق است. فرد حسود به همه مردم حتی نزدیکانش حسادت می کند و این امر باعث از دست دادن دوستانش می گردد. حسود هرگز به سیادت و بزرگی نمی رسد و بسیار حسرت و اندوه دارد و بر گناهانش پیوسته افزوده می شود. دوستان شنونده، عوامل گوناگون در پیدایش بیماری حسد مؤثر می باشند. گاه این مسئله ریشه درونی دارد، یعنی شخصیت و روحیه عده این گونه شکل گرفته است که نمی توانند دارایی و توانمندی مادی و معنوی را در دیگران تحمل کنند. گاهی احساس خودکمبینی و ضعف موجب بروز حسادت می شود و این صورت که وقتی شخص در خود توانایی رسیدن به موقعیتی را نمی بیند، نمی تواند کمال یا خوبی را در دیگری مشاهده کند. روحیه خودخواهی و خودستایی نیز از دیگر عوامل حسادت می باشد و این معنا که شخص می خواهد فقط خودش مورد ستایش قرار گیرد. گاهی نیز کینه و دشمنی از عوامل حسادت محسوب می شود. عزیزان، نمونه بارز حسد رشک بردن و جاه و جلال است. در این مورد حسود از دیدن مقام شامخ دیگران رنج می برد و با دارندگان آن از در دشمنی وارد می شود و حتی به این نیز بسنده نمی کند و طاقت شنیدن مدح و ستایش دیگران را ندارند. گاه حسود بدخواه کسی می شود که ثروت دارد و آرزومند است که ثروتش از دستش برود و حتی ممکن است برای رسیدن به این آرزو از هیچ اقدام فروگذار نکند. همچنین ممکن است کسانی که در محیط تحصیل و دانش قرار دارند بر برتری علمی دیگران حسد بورزند و بکوشند که موقعیت علمی آنها را از بین ببرند. یا اگر محصل را دیدند که با جدیت مشغول تحصیل است و آینده درخشانه دارد، برای او ایجاد معنی کنند. گاه کسانی که دارای نفوذ و قدرت هستند، نمی گذارند که در حیطه قدرت و نفوذشان دیگری صاحب قدرت باشد و نفوذ مانند نفوذ آنها یا کمتر در آن منطقه پیدا کنند. و همین دلیل با هر وسیله‌ای که بتوانند سعی می کنند که رقیب را نابود کرده، قدرتش را از بین ببرد. اینان برای حفظ قدرت خیش حتی دست به جنایت هم می زنند.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم با موضوع حسادت. در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر رفیعی آماده پخش است که با هم میشنویم.
حسادت این صفت رذیله است که اولین مشکلش اینه دشمن نعمت خداست. دو، متسخطون لفضلی، فضل من رو این داره از بین میبره. خب من خواستم به این یه چیزی بدن. و سوم فرمودن غیر و رازن به قسمی، به قسمت و رضای منم را. یعنی آدم حسود رضا درش نیست. آدم حسود کفران نعمت داره. لذا جناب لقمان، میدونید لقمان پیغمبر نبوده، حکیم بوده، خدا تو قرآن از او مطلب نقل کرده، فرمود لقمان اذ قال لقمان لابنه یا بنی للحاسد ثلاث علامات. اگه حسود رو میخوای بشناسی پسرم، حسود سه تا علامت داره. اینو خوب گوش بدید. لقمان به پسرش میگه حسود سه تا علامت داره. یک، یتملق اذا شهد، توی رود چاپلوسی میکنه. خونه خریدی؟ ماشاءالله بارکالله، مبارک باشه، چه خونه خوبیه، ایشالله توش عروسی بگیری، ایشالله توش مکه بری شام بدی، جلو رود خیلی خوشحال شدم، آره قسمم گاهی میخوره. این تو رود. یقتاب و اذا قاب، وقتی پشت سر میره از کجا آورده؟ با این حقوق همچین خونه ای خمسشو داده، حلال حروم کرده، ما مگه کارمند فلان جا بودیم میخریدیم؟ چطور شد؟ این بدترین صفته، متاسفانه آدم در افرادی میبینه. یعنی این خیلی بده که الان فضاهای مجازی هم به کمک این صفات اومده دیگه، به کمک کارهای خوبم اومده. آقا 50 سال 20 سال 30 سال یه کسی خوانده، خدمت کرده، منبر رفته، مدعی کرده، حالا یه جایی یه چیزی هم ممکنه دقت نکرده. ببین چقدر تمام، یعنی در واقع هرسش و طرف از این طریق میخواد روی اون شخص خالی کنه. اینیست که باید روش توجه بشه. حسادت گاهی موجب میشه انسان حقانیت افراد رو نبینه. فرمود تو شهرت تملق میکنه، پشت سرت غیبت میکنه. سه یشمت بالمصیبه، منتظر یه اتفاقی برات بیفته شماتت کنه. دیدی ما گفتیم، حالا دیدی چطور شد، دیدی چطور سقوط. یه جایی ما کم بیاری، رأی نیاری، عرض میکنم از صحنه خارج بشی، یه شکستی، یه حرفی بالاخره پیش میاد دیگه. سه چیز تو زندگی حسوده: تبلغ، غیبت، شماتت. مقایسه نکنیم، زندگیامون رو با هم مقایسه نکنیم. اینا کمک میکنه به این که عرض میکنم که این صفت در انسان کمتر باشه. یه چیزی هم به شما بگم دیگه، عرضم تمام. برای اینکه محسود واقع نشید، تا اینجا بحثمون رو حاسد، خودتون حسود نشید خودمون. چون افرادی که، حالا این حدیث نیست، استر ذهبکه و ذهابکه و مذهبک، پولتو، مسافرتتو، عرض میکنم که مذهبتو مخفی کن، حدیث نیست، ولی خب مشهوره دیگه، بین علما مشهوره. بله، گاهی انسان عرض میکنم که اینطور هست که موجب میشه آشکار کردنش، گفتنش، زیاد گفتن امور، آی فلانجا رفتیم، فلانجا رو کردیم، فلان سفر بود. نه، این خودش موجب حسادت دیگران میشه. شما حالا مثلا فرض کنید رفتید یه جای بسیار عالی، یه ویلایی در شمال، دوستتون زنگ زده نتونسته جای بره تو قم، جای آقا احوال شما چطور؟ الحمدلله. نیاز نیست بگی دروغ گفتن حرامه، راست گفتن که واجب نیست. بگی من فلانجا هستم، ایشون نرفته، قصه بخوره، یه چیزی بگه. لذا مخفی کردن خیلی از داشته ها، خیلی از داشته ها، این خودش موجب میشه انسان محسود واقع نشه.
دوستان عزیز، بخل نیز میتواند یکی دیگر از علل حسادت باشد. بخیل نه تنها حاضر نیست نعمتهای خود را در اختیار دیگران بگذارد، بلکه از رسیدن دیگران به نعمتهای الهی نیز ناراحت میشوند. و عبارت تنگ نظری، کوتبینی و رذالت طبع آدمی را به حسد میکشاند. ولی فراتر از اینها، حسد ریشه های در عقاید انسان نیز دارد. کسی که ایمان به قدرت، لطف، حکمت، تدبیر و عدالت خداوند دارد، چگونه میتواند حسد بورزد؟ شخص حسود در واقع به خداوند اعتراض میکند که چرا نعمت را به دیگری داده؟ بنابراین حسودان در واقع گرفتار نوع تزلزل در پایه های ایمان به پروردگار و حکمت و قدرت او هستند. اما انسان مؤمن میداند که تقسیم نعمتها از سوی خداوند حساب دارد و بر طبق حکمتی است. به همین دلیل در حدیث از زکریای پیامبر آمده است که خداوند می‌فرماید: حسود دشمن نعمت من است. او از قضا و تقدیر من خشمگین و از قسمتی که در میان بندگانم کردم ناراضی است. همراهان عزیز، در مجموع می توان گفت که حسد آتشی است که از صاحبش جز خاکستر باقی نمی گذارد. حسد آدمی را از رسیدن به مقامات والا باز می دارد و مانع در برابر معرفت و شناخت حقایق می شود. حسد ریشه های ایمان را نابود می کند و آدمی را نسبت به عدل و حکمت الهی بدبین می سازد. از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی جهان سپاس. تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.